بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید جواد شبیری 18/1/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب روایت عمار صاباتی رو که در جلسه قبل خوندم، یه قطعه در یه جای دیگه از عمار صاباتی هست که اونم ظاهرا مربوط به همین روایت هست. من دیروز دیده بودم، یادداشت نکرده بودم، یه قدیم گشتم دیروز تو برگام بودم چرا این نیستش. همون تعبیری که مراد من بعض اصحابنا هست، تو جای دیگه از عمار صاباتی هم هست. این تعبیر اینه: علی ابن تهذیب جلد 9 صفحه 190 حدیث 764 17 باب. علی ابن حسن ابن فضال عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن مرازم عن عمار الصاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یجعل بعض ماله لرجل فی مرزه فقال اذا ابانه جازه. اذا ابانه جازه، من فکر میکنم این با اون روایت عمار صاباتی دیگه که از یوبین و به اونجا تعبیر کرده، اینا همشون به احتمال زیاد یه روایت بودن، یه مقدار در سر نقل معنا و یه مقداری اشتباه در تطبیق یا اشتباه در نقل معنا به اون شکلی در اومدن که اون روایت یه مقدار عبارتهاش مندمج قرار گرفته. خب ما در مورد روایت حسن ابن جهم صحبت میکردیم. روایت حسن ابن جهم عرض کردم که بعضی اون رو مربوط به وصیت در حال مرض دانسته بودند. ما میگفتیم نه، این احتمال جدی هست که مراد وصیت عتق در حال مرض دانسته بودند. ما میگفتیم نه، معلوم نیست مراد عتق منجز باشه، شاید مراد وصیت به عتق باشه. طبیعتا میشه داخل در بحث ما که بحث وصیت هست. بعد مراجعه کردم دیدم که روایت زیادی هست که اعتق، مثلا اعتق الرجل عند موته، در مورد وصیت این تعبیر به کار رفته. من یه چند تایی یادداشت کرده بودم. حدیث 35313، 35318، 35291، 35861، 35551. بعد یه نگاهی به کلمات فقها کردم ببینم نظر فقها در این مسئله چیه. فرصت نکردم خیلی مبسوط این بحث رو مراجعه کنم. دیدم این مطلب هست که کلمات فقها توی شهید ثانی در مسالک فرموده که این حمله بر وصیت به عتقه، اعتقه مراد وصیت به عتقه. بعد میرزای قومی در رسائل میرزای قومی جلد 2 صفحه 1004 هست که و یمکن حمله علی الوصیه این کما تشهد به این روایت ابی بصیر، یکی از همون روایت هایی است که من یادداشت کردم. از اینا مفصلتر مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی رسائل و مسائل نراقی جلد 2 صفحه 407. نمیدونم این مسائل نراقی باله علال قاعده مال باید پسر، نمیدونم کیه، کدوم یکی از این نراقی ها. چند تا نراقی داره، من از برنامه کامپیوتری یادداشت کردم. و یه سری روایت هایی رو تو بحث منجزات مریض، بعضیا به این روایات تمسک کردن که منجزات مریض از ثلث خارج میشه نه نه از اصل. ایشون میگه که نه، این مراد منجز عتق منجز نیست، این مراد وصیت به عتق. و ففیها ان المراد بالاعتاق فیها هو الوصیت بالاعتاق کما صرح به فی المسالک والقرینه علی ذلک اخبار کثیره تدل علی ان اطلاق الاعتاق عند حضور الموت علل وصیت بهی کان شائعن زائعن فی عرفهم. بعد شروع میکنه سری روایات رو آوردن و اینها، که یک دو تا روایت تازه تر تو این نقل ایشون بود که من یادداشت نگه، من استقصا نکرده بودم، همینجوری بعضی بابهایی رو که به نظر می رسید ممکنه این همچی چیزی توش پیدا بشه نگاه کرده بودم. ولی ایشون دو تا روایت دیگر رو هم میاره. فی موثقت البصری میگه اصل الوصیه ان یعتق الرجل ما یشاء، ان یعتق الرجل، یعتق یعنی عتقی که وصیت به عتق. و فی خبر عبدالرحمن ابن سیابه یه روایت دیگه رو هم، و فی خبر زراره دوست خبر رو ایشون ذکر میکنه. حالا ممکنه بعضی از اینها یه سری مناقشات انگلت و قلتایی در موردش باشه، نمیخوام دیگه وارد اون تفصیل این بحث بشم. در این که این روایات رو میشه حمل کرد و بعید نیست اصلا ظاهرش شاید همین هست که مراد، حالا مرحوم یزد قمه میگفت میفرمونه یمکن حمل حال الوصیه، ولی ظاهرا اصلا بحث دیگه حمل حال الوصیه نیست. اون نقلیات دیگر رو شما ملاحظه کنید، اعتقد تعبیر کرده امام به وصیت حمل کرده، ظاهر این تعبیر اصلا وصیت به عتق. اینه که این خیلی اثر داره تون بحث منجزات مریض که این روایت رو چجوری تفسیر بکنیم، چون مشابه این روایت روایت دیگه ای هم هست، اعتقد تعبیر کرده بعضیا اینا عتق منجز گرفتن، ولی ظاهرا مراد از این اعتقد عتق معلق بر موت هست که خود همون وصیت دیگه. خب حالا همین مقدار در مورد روایت کافی باشه دیگه، به ریزکاری هاش نپرده. خب داشت این روایت، یک روایت دیگه ای داشتیم، روایت هایی که کلام صاحب جواهر رو تثبیت میکرد میخوندیم. این هم یه روایت دیگه ای که هست، روایت 35551 که شاید از همه روایت ها از جهتی جالب تر باشه. 35551 اینه، الحسن ابن محبوب عن عمی جبیله. این روایت به طرق عدیده در کافی چند تا طریق ذکر کرده، تحویلیه، سند کافی این هست. عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب. این به اصطلاح تحویلیه، یعنی عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد یه طریقه، محمد ابن یحیی دوباره اول سنده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد هم یه طریق دیگه است، جمیعا یعنی آخر اون طریق اول که سهل ابن زیاد بود با آخر این طریق دوم که احمد محمد بود، این دوتا از ابن محبوب نقل میکنن از ابی جمیله. تو تهذیب هم یک جا از همون طریق احمد ابن محمد ابن محبوب نقل کرده، یه جای دیگه از طریق محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن محبوب نقل کرده. البته نقل محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن محبوب یه نقل محل تأملی هست، من به تناسب تو روایت های محمد ابن علی ابن محبوب یه سری نقلیاتی وجود داره از اشخاصی که طبقه نمیخوره اینا مستقیم باید باشن، مجموعه شو جمع‌آوری کرده بودم به تناسب تو بعضی قسمت های توزیل اسناد از قسمت های چاپ نشدهش این رو آوردم. اینم محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن محبوب علل قاعده باید سقط شده باشه. اینا معمولا منشأ سقط تعلیقی هست که در منابع رخ داده. مثلا روایت اول اینجور بوده، احمد ابن، کتاب محمد ابن علی ابن محبوب روایت این شکلی بوده، روایت اول گفته بوده احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. مثلا روایت دوم دیگه احمد ابن محمد رو نیورده بوده، با ابن محبوب شروع کرده بوده معلق به قبل، یا به تعبیر صاحب معالم ایشون بنا تعبیر میکنه، میگه مبنیان علی سابقه، تعبیر به جای تعبیر معلق تعبیر بنا و مبنی و مبنیون علی تعبیر میکنه. سند دوم مبنی به سند قبل قسمتی از اولش حذف شده بوده. بعد شیخ طوسی که آمده اینو از کتاب محمد بن علی ابن محبوب برداشته، توجه به اینکه این سند مبنی به قبل هست و قسمتی از او به اعتماد سند قبل حذف شده، این رو نیورده. بنابراین در نقل شیخ طوسی در تهذیب سخت رخ داده، چون فقط روایت دومه رو آورده، روایت اول رو یا اصلا نیورده یا قبل از اون نیورده، در مثلا جای دیگه آورده. خب در نقلیاتی که شیخ طوسی از کافی نقل میکنه خیلی وقتا به این تعلیقات توجه نشده و سخت رخ داده، زیاده که موارد شست مرحوم صاحب معالم در منتقا اشاره میکنه که خب یکی از به تعبیر من شاهکارهای صاحب معالم توجه به این نکته است که منشأ سقطاتی که در تهذیب و یا گاهی قدر کتب دیگه رخ میده عدم توجه به تعلیق در اسناد است. محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن محبوب هم به احتمال زیاد از همین سنخ باشه. نه اینکه اشتباهه، نه اینجور چیزا که اشتباهه. به هر حال شیخ طوسی که نمیخواد بگه محمد ابن علی ابن محبوب، مثلا اگر احمد محمد تو سند بوده بگه چیزگاهی قد اینا رو توجه نکرده، والا اگر شیخ طوسی توجه داشت این حتما این رو میآورد، حتما میآورد. بعضی جاها یه جایی حالا که گفتید یه جایی داره ایشون میگه و ما رواه محمد ابن یعقوب مرسلن ان یونس ابن عبدالرحمن، تعبیر میکنه مرسلن در حالی که معلق بوده، اون سند به اعتماد سند قبل بوده. شیخ خب متوجه شده که محمد ابن یعقوب از یونس ابن عبدالرحمن طبقهش نمیتونه مستقیم نقل کنه، ولی توجه به این که این معلق به قبل بوده یه قد مقدار به عجله. البته اینجور نیست که تعلیق رو شیخ ندونه ها، خیلی جا هم تعلیقات رو توجه داشته و اون قسمت معلق علیه رو اضافه کرده، ولی بعض جا هم توجه نکرده، گاهی اوقات اصلا به معلق بودن توجه نکرده. محمد ابن یعقوب چسبونده به نفر بعدی، مثلا گفته محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب، در حالی که آدم مراجعه میکنه میبینه این احمد ابن محمد شیخ کلینی نیست، بین محمد ابن یعقوب و احمد ابن محمد کسی واسطه است. بعضی جاها شیخ توجه به این نکته کرده، اون واسطه رو آورده، ولی بعضی جاها توجه نکرده. هر دو جورش تو کلمات شیخ مکرر هست که سال قبل من بعضی نمونه هاش رو آوردم. خب حالا اینا خیلی مهم نیست. محمد ابن علی ابن محبوب الحسن محبوب اگرم افتاده باشه باید همون احمد محمد و از اینجور چیزای معروف هست که معمولاً به تعلیقاً اینا رو حذف میکنن، البته باید همون مثلا احمد محمد و امثال اینها باشه. حالا تو سندهای دیگه هم که خب این روایت داره، سند تهذیب خیلی بهش وابسته نیست بحث ما. تو فقیه هم روایت از حسن ابن محبوب آغاز میشه که طریق صدوق و حسن ابن محبوب رو باید ملاحظه کرد. حالا ان ابی جمیله ان همران، ابی جمیله مفضل ابن صالح، و بحث مفصلی در مورد توثیق و تضعیفش و اینها هست که آیا ابی جمیله مفضل ابن صالح توثیق میشه نمیشه، نهایتا ما توثیقش میکنیم، حالا اون بحثش باشه در جای خودش. ان همران ان ابی جعفر علیه السلام، اون روایت اینه: فی رجل اوصا عند موته و قال اعتق، یعنی به اون وصی گفته اعتق، یا تو تهذیب اعتقو داره که به ورثه و اوصیا، اعتق فلانن و فلانن و فلانن و فلانن و فلانن، این پنج نفر رو. فنظر اون وصی فی ثلثه فلم یبلغ ثلثه اسمان قیمت الممالک الخمسه التي امر به اتقهم، بیشتر از ثلث وصیت کرده. قال ینظر الى الذين سماهم و یبدأ به اتقهم فیقومون و ینظر الى ثلثه فیعتق من اول شیء ذکره ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث کان ذلک فی الذی ثم اخیرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا یملک، چون بعد از مبلغ الثلث که نه به مقدار الثلث رو مالک هست ولی بیشتر از مقدار الثلث رو مالک نیست. فلا یجوز له ذلک. حالا اینو داشته باشید، من اینو بعداً در موردشون صحبت دارم که این روایت ها رو چجوری معناش چی هست و امثال این ها. خب این هم این تعبیر که مفهوم این قضیه این هست که به مقدار ثلث رو مالک هست. خب این تعبیرهایی که صاحب جواهر اینجا تعبیر کردن، ولی این روایات به نظر میرسه که معلوم نیست این روایات ناظر به مالک بودن ورثه بعد از مرگ باشه، به خصوص بعضیشون که خیلی روشنه که ناظر نیستن، بلکه بحث اینه که اینو دقت بفرمایید، این یه مقداری بحث دقیقه. بحث اینه مملوک ما ثلث مال، ثلث ما ترکه. گاهی اوقات بین زمان ملکیت و زمان مملوک فاصله میشه، بین زمان ملکیت و زمان مملوک فاصله میشه. یه موقعی الان من میگن من همین الان خونه رو مالکم، خب اب نداره، من الان خونه رو مالکم، مثلا خونه رو میفروشم، ولی خانه بعد از مرگ، خانه به قید بعد از مرگ بودن، یه موقعی هم میگیم بعد از این که من مردم، آیا نسبت به اون خانه در اون زمان بعد از مرگم او رو مالک هستم یا مالک نیستم؟ این بحث ما اینه که بعد از مرگ آیا میت نسبت به اون خانه مالکیت داره یا مالکیت نداره. اینم یه جوره. یه جوره دیگه این هست که نه، در حال حیات نسبت به ماترک بعد از مرگ آیا من مالکیت دارم یا مالکیت ندارم، نسبت به اون شیئی که بعد از مرگ من هست مالکیت دارم یا مالکیت ندارم، این فرق داره. حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یه ثمره روشن به این بحث عرض بکنم که بعد برمیگردم تو این بحث. ببینید، شخصی خانه‌اش رو اجاره داده، منفعت خانه رو تملیک مستأجر کرده، وسط سال از دنیا رفت، درست؟ بحث اینه منفعت بعد از مرگ رو آیا از اول مالک بوده است یا مالک نبوده است. یعنی یه بحثی هست که آیا اصل اولی اگر روایت خاصی ما نداشتیم اقتضا می کرد که با مرگ موجر اجاره باطل بشه یا باطل نشه. اونی که بعضی که میگن اجاره باطل میشه و چیزشون این هست، میگن که من منافع ملک خودم رو در حال حیات، منافع در حال حیات ملک رو مالک هستم، ولی نسبت به منافع ملک من بعد از مرگ مالک نیستم. حالا غیر از سلس، بحث سلس یه بحث سلس بالوصیه است، حالا اونو حالا منهایه، حالا اونو بعد عرض کرد، حالا اونو بس، حالا برمیگردم اونجا در مورد صحبت میکنم. ببینید، من الان مالک هستم منافع این خانه رو، همین الان منافع این خانه رو مالک هستم، منافع این خانه رو نسبت به یک سال بعد رو هم مالک هستم. چرا؟ چون فرض اینه که یک سال بعد تو زمانی که زنده هستم، مثلا چون یک سال بعد زنده هستم، این زنده بودن من باعث میشه که همین الان من رو مالک منافع تا یک سال دیگه قرار بدم. ولی چون این مالکیت منافع فرع مالکیت اصل اینه، البته لازم نیست مالکیت منافع و مالکیت ملک در یک زمان باشه. ممکنه ما بگیم همین که من یک سال دیگه مالک اصل این هستم، همین کافی هست در این که اغلا همین الان من را مالک منافع سال بعد می دانند. به خاطر همین اجاره دادن رو صحیح می دانند. لا اجاره یک عقد دیگه، من باید مالک باشم منافع رو تا او رو به ملک غیر در بیارم دیگه. تا من حین الاجاره مالک منافع نباشم، خب نمیتونم اجاره کنم. پس تو اجاره های معمولی چی جوری هست؟ در اجاره های معمولی من منافع ملک آینده رو ممکنه بین زمان ملکیت و زمان مملوک فاصله بشه. من مالک هستم، مالک چی هستم؟ مالک هستم نسبت به مملوک در آینده، نسبت به مملوک در آینده مالکیت دارم. به چه اعتبار اغلا مثلا مالکیت رو اعتبار میکنن؟ گاهی اوقات اعتباری که من نسبت به منافع دارم به اعتبار این هست که چون در آینده مالکیت دارم، نسبت به منافعش از همین الان من رو مالک فرض میکنن. همین اشکالی نداره که اینجوری مالک فرض کنن. ولی اگر در آینده من نسبت به اصل این دیگه مالکیت من بپره، دیگه از حالا من رو مالک منافع در آینده قرار نمیدهند، مالکیت من نسبت به آینده فرع این هست که نسبت به این مثلا مالک باشم یا مالک نباشم. این بحث رو بر این آوردم که بین زمان ملکیت و زمان مملوک ممکنه فرق باشه. یعنی ممکنه الان من مالک باشم یک شیئی رو نسبت به آینده، یک شیئی رو که مقید به زمان آینده است. خب من کسی که میخواد وصیت کنه، وصیت میخواد چیکار کنه؟ میخواد مالکیت مال نسبت به بعد از مرگش رو منتقل کنه به غیر. درسته؟ مالکیت مال، یعنی اگر وصیت نکرده بود، شما باید اینجور فرض کنید که اگر وصیت نکرده بود من مالک بودم نسبت به اون مال، با وصیت اون چیزی رو که مالک هستم به غیر منتقل میکنم. آیا در وصیت لازم است که شارع مقدس من رو بعد از مرگم مالک اون ملک فرض کنه؟ یا اگر همین الان نسبت به مالی که در آینده هست من رو مالک فرض کنه؟ همین الان میگه شما الان مالک هستید نسبت به اون مالی که در آینده دارید، نسبت به اون مالی که در آینده تحقق پیدا میکنه. البته به اندازه ثلث، مالکیت به شرط الوصیه است. البته اینجور نیست که منی که من حق دارم وصیت کنم، اگر وصیت نکردم دیگه مالک نیستم. به شرط الوصیه مالک هستم نسبت به این مال برای بعد از مرگ خودم. هیچ این هیچ گونه اشکالی نداره. این که من حتی این آقایون که میگن که مالک میت نمیتواند مالک شود، در زمانی که میت مالک است خب نمیتواند مالک شود، درسته. حالا یا مثلا مشکل عقلی داره یا مشکل عقلایی داره، به هر حال یک مشکل عقلایی داره، اگر باشه نیاز به یک
نمیتونه احداث مالکیت بشه.
خواهم بگم که یعنی در زمان بعد از مرگ اغلا متعارفاً مالکیت برای میت فرض نمی کنم، درست؟ نه نه حدوث نه، خود اون بقایش هم اب نداره، بقای مالکیت میت یا حدوث مالکیت میت برای زمان میت بودنش نیست، ولی اون چیزی که وصیت میخواد یه همچی مالکیتی نیست، مالکیت برای بعد از مرگ نیست. من همین که همین الان مالک مملوک آینده باشم، اینی که از این روایات استفاده میشه، استفاده نمیشه که این ازش استفاده نمیشه که بعد از مرگ من میت مالک هستم. اونی که از این روایت استفاده میشه، مالکیت فعلی من نسبت به مملوکی که بعد از مرگه، و این اصلا به بحث ما ربطی نداره. بحث ما این هست که نسبت به بعد از مرگ، بعد از مرگ آیا میت مالکه یا نمیدونم ورثه مالک هستن یا اصلا مالک نداره و همسایه، این به اون ربطی نداره. اونی که از این روایات استفاده میشه این هست که منی که میخوام وصیت کنم، این من الان مالک هستم نسبت به ما بعد، مالکیت البته مقیده به وصیت نه ماله، و این مقدمه است برای این که وصیت رو تصحیح کنه، چون وصیت انتقال مال از ملک خود شخص است. من باید مالک باشم تا از ملک خودم بخوام منتقل کنم. شارع مقدس من رو مالک ثلث ما ترک قرار داده، ولی کی مالک قرار داده؟ موقع حیات مالک فرض کرده، موقع حیات منو مالک قرار داده، مالک نسبت به مملوک آینده. و این چی؟
بعد از مرگ
اون کاری نداره، این روایت مالک داره نداره امثال اینها. و حالا یه نکته دیگه من عرض بکنم، صبر کنید. چی؟ بله
مالک اون مالیه که بعد از مرگ
تحقق میکنه داره. بله
بعد از مرگ مالک داره دیگه، فقط مالکش مرده، اون موقع مالک بوده. الان یعنی چی تو میشه؟
این ممکنه شما فرض کنید بعد از مرگ اصلا هیچ کسی رو مالک نداشته باشه، یا مالکش اصلا مالکش ورثه باشن. حالا صبر کنید.
نه شما فرض کنید الان مالک اون هست،
مالک اون مملوک آینده.
خب اون بعد وقتی مرد اون مملوک مالک ممکنه نداشته
باشه. آره دیگه نداره، منافاتی نداره، چون من الان مالک مملوک آینده هستم، میتوانم وصیت کنم. وصیت یعنی اینا مقدمه است بر این که من حق عیسی دارم، به دلیل این که همین الانی که میخوام وصیت کنم، همین الان مالک هستم نسبت به مملوک آینده.
اون
ممکنه مالک نداشته باشه، اون شیء آینده. حالا اسمشو مملوک نذارید، من الان مالکشم ولی نه بعدن مالکشم. ممکنه بعد از مرگ دیگه به مرگ ملکیت از بین رفته باشه، دیگه هیچ گونه به اصطلاح ملک. فرض کنید شما ملکیت برای میت رو بگید اشکال عقلی نداره، درست؟ ولی شارع ملکیت رو برای میت بعد از مرگش اعتبار نکرده باشد. اشکالی که نداره. حالا آقایون که میگن که میت مالک شدنش مشکل عقلی داره، ما میگه مشکل عقلی نداره. ولی خب باید دلیل اثباتی برش باشه دیگه. خب اگر میخواید دلیل اثباتی براش قائل بشید، این ادله به اون ناظر نیست. این ادله، اجازه بدید، این ادله میخواد بگه که من الان یک سوم مال رو به شرط وصیت مالکم، چون مالکم میتونم وصیت کنم، میتونم وصیت کنم، بنابراین وصیت نافذ هست به دلیل اینکه من مالک هستم. یعنی کسی که مالک شیئی هست، الناس مسلطون علی اموالهم، سلطه من بر این مال اقتضا میکنه که من هر جور بخوام نسبت به این یک سوم وصیت کنم، هر نحوه خاصی که دلم خواست به این بدم، به دیگری بدم، به هر کی دلم میخواد منتقلش کنم، به نفع کلی، شخصی، جزئی، به وصیت عهدیه، تملیکیه، همه جورای مختلف رو انجام بدم. و به خاطر همین هم هست که در وصیت تملیکیه ملک مصالح میشه. مصالح از کی تلقی میکنه ملک رو؟ از موسی. موسی چون مالک ملک مقیده، ببینید این قید که میخواییم بزنیم قید مملوک ها، نه قید ملکیت. بازم توجه بفرمایید، من مثلا این خونه رو، من این خونه مقیده به بعد از مرگ رو از حالا مالکم. این خونه ای که مثلا ثلث اموال من هست، این خونه ای که ثلث اموال من هست، از همین الان این ثلث رو، ثلثی که مقیده به بعد از مرگ هست، نسبت به حیاتم مالک هستم. نتیجه این که در حال حیات مالکم اینه که میتونم بفروشم، میتونم بفروشم، میتونم نمیدونم امثال اینها. ولی اگر بخوام وصیت کنم، چون وصیت انتقال ملک مقیده به مرگه، یعنی انتقال این مال بعد از مرگه، باید من این مال بعد از مرگ رو، این شیئی که مقیده بعد از مرگ، از حالا مالک باشم. این روایات که لام ثابت میکنه، نمیخواد بگه بعد از مرگ من مالکم. یه بار دیگه به روایات برگردید، عرض کردم بعضی از روایات ممکن بود میگه الرجل یموت ماله فی ماله، این مراد از یموت مراد این نیست که بعد از مرگ ماله، این مقدمه بر این هست که کسی که به اصطلاح مرگش فرا خواهد رسید، الان نسبت به ما بعد از مرگ چه مقدار حق داره وصیت کنه؟
موردش بعد از مرگ نبود؟
نه،
که اصلا بعد از مرگ
نه، هیچ کدوم موردش نه. این میخواد بگه که وصیت نافذ، مقدمه است برای اینکه وصیت نافذ نیست. به خصوص این روایت اخیر رو ملاحظه فرمایید، این روایت اخیر از این جهت خیلی روشن‌تره. میگه لانه اعتق بعد مبلغ ثلث مالا یملک، میگه به مقدار ثلث و مالک بود، بیشتر از ثلث اصلا مالک نبودی که آزاد کرده. یعنی چی؟ یعنی من الان، الانی که میخوام عتق کنم، یعنی در حال حیات، در حال حیات مالک عبدم هستم، عبد مقیده به بعد از ممات، مالکیتش الانه ولی مملوک نسبت به بعد از حیاته. من نسبت به عبدم در همین الان مالک مطلق هستم، میتونم بفروشمش، میتونم هبه کنم، میتونم آزاد کنم، اون یک ملکیت هست. یه ملکیت نسبت به عبد بعد از مرگه، عبد مقید به بعد از مرگ اون ملکیتش به اندازه ثلثه. اینی که مبلغ از ثلث، ملکیت محدد به ثلث، این ملکیت، ملکیت نسبت به عبید مقید به بعد از مرگ هست. این لامایی که اینجا هست، این لامها تکلیف قبل از وصیت هم هست. یه نکته دیگه، دو نکته هست، این دو تا نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه، بحث ما
سر مالکیت بعد از وصیت کردنه. این مالکیتی که اینجا میخواد قبل از وصیته. با این روایت ها ناظر به مالکی وصیت تملیکی هم هست دیگه. در وصیت تملیکی بعد از وصیت کی مالکه؟ موساله دیگه، موسی که مالک نیست. اینا ناظر به مالکیت قبل از وصیته. مالکیت قبل از وصیت هم تو همون حال حیاته، لولا الوصیته. میگه موسی لولا الوصیه، موسی لولا الوصیه یک مقدار ملکی داره که با وصیت این ملک از موسی منتقل میشود در وصیت تملیکیه به موساله، در سایر وصایا به نحو خاصی منتقل میشه، حالا از اون وصایای غیر تملیکیه به یه مدلش متفاوته.
نه
حالا اون بحث منوط به قبول اونا مهم نیست در این بحث، هر چی میخواد باشه. یعنی بحث ما میخوام میگم این روایه اون، ما نمیخوایم الان بحث این بکنیم که منوط به قبول هست نیست، اون بحث ها سر جای خودش باید تو بحث وصیت مطرح بشه. عرض من این هست که این روایت ها اولا دو تا نکته، یعنی این روایت ها اولا به مالکیت حال حیات موسی ناظر است ولو مملوکش آینده است، یک. دوم مالکیت لولا الوصیه است، اختصاص نداره این به مالکیت بعد از مرگ، وصیت تملیکیه فرد روشن ایناست. و این که شخصی مالک هست، مالک هست که میتواند وصیت تملیکی هم بکنه، اینجور نیست که فقط حق داره وصیت عهدیه بکنه که صاحب جواهر تو وصیت عهدیه عرض کردم، تو وصیت عهدیه که این بحثا تملیکیه با اون قیوداتی که در جلسات قبل توضیحشو دادم که این به حرفا نمیاد. اینه که نه نقض، میگم از اول این روایت ها مفادش مفادی است که وصیت تملیکی رو میگیره. مفادش این میشه من موسی الان مالک هستم، مملوکی که در آینده تحقق داره، اما بعد از مرگ کی مالکه؟ بو کار نداره، ممکنه ورثه مالک باشن ولو مالکیت به نحو محجور رو.
نه نه نه، تمییز تملیکیه
نه آقا، تملیکیه فرقش اینه که به نفس وصیت ملکیتش منتقل میشه موساله. نه قبول فرض کن قبولم کرده، بعد از مرگ به محضی که مرگ تحقق پیدا کرد به موساله منتقل میشه، حالا قبول شه اونو با هم با شرایط علم مقرره اونا چیکار نداریم. فرق تملیکیه اینه که تملیکیه به نفع شرط نتیجه است، به نفع شرط نتیجه است دیگه، متوقف بر شیء دیگه ای نیست. مرگ که تحقق پیدا کرد لازم نیست انشاءه، ولی عهدیه اینجور نیست. عهدیه میگه او رو مالک بکنید، پس بنابراین اگر وصی به وصیت عمل نکرد موساله مالک نمیشن، به مجرد مرگ مالکیت تحقق پیدا نمیکنه. همین اعتق هم همینه دیگه، این وصیت به عتق که ما میگیم یه موقعی وصیت به عتقه یه موقع وصیت به اعتاقه. وصیت به عتق یعنی وصیت میکنه که او معتق باشه، به نفع شرط نتیجه. تدبیر همینه دیگه، انت حرون دبر حیاتی، ولی یه موقعی وصیت میکنه که شما آزادش بکنید، یعنی انشاء عتق بعد از مرگ من اجرا کنید. ولی در وصیت تملیکیه نیاز نیست که انشاء تملیک بکنه، وصیت چیزی شبیه تملیکی، حالا اینکه تملیکی تعبیر میکنم اینم یه چیز شبیه، وصیت بکنم به آزاد شدن، وصیت بکنم به مبرع ذمه بودن، وصیت بکنم به آزاد به مالک بودن، به نفع شرط نتیجه. این همه شبه وصیت تملیکیه است. تملیکیه که میخوام بگم اهم از اینی که نتیجه وصیت مالک شدن باشد یا آزاد شدن باشد یا مبرع ذمه شد، نه همه اینا از سنخ وصیت تملیکی است. یعنی وصیتی که مفادش تحقق اون اعتبار بالموت باشه. یه موقعی هست تحقق اعتبار به موت نیست، یه وظیفه‌ای به عهده وصی میذاره که اگر وصی تخطی کرد به وظیفش عمل نکرد اون نتیجه حاصل نمیشه. این وصیت عهدیه یعنی این. غرض من این هست، این روایات وصیت تملیکی هم میگیره.
وقت توی اونها ملکیت موسی بعد از مرگ معنا نداره،
طبیعتا مالک نیست دیگه، مصالح مالک دیگه.
موسی
نه اشکالی نداره، بحث من سر اشکال داشتن نیست، بحث اینه که این روایات ناظره به چیه. بحث این نیست. ببینید بحث این هست که آیا مفاد این روایات، این روایات میخواد بگه که من میت بعد از مرگم هنوز مالکم، یکی نه اصلا به اینا کار نداره. درسته، درسته.
خب من الان مالک این کیف بعد از مرگ دارم مثلا.
بعد کیف بعد از مرگ؟
بله کیف بعد از مرگ. حالا شما میگی شما الان مالکی. خب مرگ شد این کیف بعد از مرگ تحقق پیدا کرد. ولی این مملکت شما نیست.
نه الان مالکم، اونی که شد الان مالک، ولی بعدا مالک نیستم. خب لازم نیست بعدا مالک باشم.
مملوک بعد از مرگ
چی؟
این مملوک
نه مملوکی هست که طرف اضافهش منم در الان.
شما میگه بعد از مرگ مملوک تو نیست، مملوک من
نه مملوک. نه این رو توجه نکردید، ملکیت بعد از مرگ تحقق نداره. نه نشد، توجه نکردید. نه ببین بحث سر این هست، ببینید صحبت سر این هست. این مثال اجاره رو شما خوب تحلیل بکنید. اجاره، من الان مالک هستم منافع یک سال دیگر رو، همین الان مالکم، ولی چی؟ منافع یک سال دیگر رو. به خاطر همینه که همین الان منافع یک سال دیگر رو مالک هستم، میتوانم این رو اجاره بدم. اون مثالی که آوردم برای این مطلب که لازم نیست زمان مالکیت با زمان مملوک یکی باشه، میتواند زمان مالکیت با زمان مملوک متفاوت باشه. اینجا هم بحث ما این هست که این روایات مالکیت میت عند حیاته رو نسبت به مملوکی که بعد از مرگ هست، یعنی قید زمان قید مملوک نه قید ملکیت، و این از بحث ما خارج هست. یعنی دو تا بیان. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، ان شاءالله که دیگه وقت گذشت مطلب واضح شده باشه. بنابراین محصل چیزا اینه که این روایت اصلا به محل بحث ما ارتباطی نداره که صاحب جواهر به اینا تمسک کرد. البته ما اساسا اصل مبنای صاحب جواهر رو قبول نداشتیم، اینو فردا در مورد اصل مبنای صاحب جواهر توضیح میدم، چون مرحوم آغازی ها توی چیز اینو دنبال کرده، همون تمسک به ما ترک فاول وارثه امثال اینا تمسک کرده، اون رو فردا در موردش توضیح میدم. کلام مرحوم آغازی ها رو مراجعه بفرمایید، اونها یه سری چیزایی هست ما قبلا هم اشاره کردیم، فردا با توجه به کلام مرحوم آغازی ها مطلب بیشتر توضیح میدم. صلی الله علیه و آله و محمد.